أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب چون شب مشکوک هست که آیا شب سیوم ماه شعبانه یا شب اول ماه مبارک رمضان هست، باید منتظر بمانیم که ثابت بشه، و اگر ثابت نشد روزه فردا واجب نیست، چون تا ثابت نشه میشه ماه شعبان، ولذا کسی هم اگه بخواد فردا روزه بگیره به نیت آخر ماه شعبان روزه میگیره، نیت اول ماه رمضان را نمیتونه بکنه. اول رمضانش فقط در یک صورته که ثابت بشه، که اونم حالا بستگی داره که امشب صدا سیما ثابت بکنه بگه یا نگه. در صورت اگر ثابت شد که خب نیت میکنید همون ماه رمضان را، و اگر ثابت نشد به نیت آخر شعبان روزه میگیرید، یا اصلا میتونید روزه نگیرید چون آخر ماه شعبان روزه یهو واجب نیست. صحبت امشبمون آخر این دعای صلوات روزهاست که مطالب نسبتاً زیادی در این دو سه خط آخر دعا باقی مونده. من سرفصلاشو فقط امشب چون شده آخره دیگه میخوام بحث تمام بشه، سرفصلاشو فقط عرض میکنم. جمعاً 12 تا نکته هست که خود این نکات هم هر کدامش ممکنه 4-5 تا نکته باشه، اما تحت 14 تا فصل خدمتتون اینها رو عرض میکنم. نکته اول اینه که گفتیم خدایا به ما توفیق بده به خاطر وسعتی که از فضلت به مال ما دادی و انتشاری که از عدلت به ما دادی، و ما را تحت ظل خودت زنده نگه داشتی، کمک بکنین به اون کسانی که اونها رو از نظر مالی تنگ بشن گرفتیم. اون سه جمله اول رو دقت بکنید، در واقع این سه جمله، جمله یک و دوش به عنوان مقدمه است و نتیجه یک و دو اگه شامل حال کسی بشه جمله سه هست. جمله یکش اینه که خدا یا از فضلت مال من رو وسیع کردی، اگر کسی فضل خدا شامل حالش بشه، و دوم این که اگر عدل الهی هم نصیبش بشه و با عدل الهی مال پیدا بکنه، نتیجه این فضل و عدل نکته سومه و اون زنده بودن تحت ظل خداست. زنده بودن تحت سایه خدا این کنایه هست که زیر سایه او یعنی مدام همون فضل و عدل شامل حالش بشه، در مقابلش اینه که مرده باشه. کسی که مرده است باز کنایه از اینه که زنده است، نفس میکشه، اما فضل و عدل الهی شامل حالش نیست. اینم میگن انسان مرده. یا میگیم زیر سایه خدا نیست، یعنی رحمت خدا بهش نمیرسه، این کنایه از اونه. پس پروردگار سایه نداره، اما اگه گفتیم زیر سایه خدا باشی، یعنی مرتب مشمول همون فضل و عدل الهی باشی. مطلب دوم، شهر شعبان، یعنی ماه شعبان رو تو این عبارت ها میگیم ماه نبی توست، که اون نبی سید رسولانه. و میدانی تو همه انبیا دیگه بالاتر از پیامبر اسلام پیامبری وجود نداره، حتی تو معصومین هم همینطور شخصیتی بالاتر از او وجود نداره. بنابراین ماه شعبان میشه ماه نبی خدا، اونم سید رسولک. مطلب سوم این است که میگیم این ماه شعبان پیچیده شده از جانب خداست به رحمت و رضوان. رحمت و رضوان معنای وسیعی داره. رحمت اظهار نعمت رو میگن، اظهار محبت رو میگن. وقتی کسی رو محبت که تو دل دارید رو اینا آشکارش میکنید، اینو بشکن رحمت. و خداوند دو گونه رحمت داره، رحمت رحمانی و رحیمی، رحمت عام و خاص. اما همه رحمت ها خلاصش اینه که دارد این لطفی که در درون مستتره اینو آشکار میکنه، میگن رحمت. رضوان هم به معنای خوشنودی خداست. وقت میگیم ماه شعبان محفوف به این دوست، محفوف یعنی پیچیده، کنایه از اینه که انفصام براش نیست، لنفصام له، یعنی امکان تفکیک نیست که ماه شعبان بیان و رحمت و خوشنودی خدا توش نباشه. اصلا پیچیده شده یعنی امکان نداره جدا باشه. نکته چهارم، تو این عبارت ها داریم که عادت پیامبر تو این ماه شعبان صیام و قیام بود. وقتی ماه شعبان می شد اعلام می کردن و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از وقتی که من شنیدم منادی از سر پیامبر گفت ماه شعبان است و من رو کمک بکنید به روزه گرفتن، فرمودن دیگه من روزه من ترک نشد و آیندم تا عمر دارم ترک نخواهم. اینجا میگیم ید ابو یعنی عادت پیامبر این بود. تو فارسی هم میگیم دعب فلانه، اینه یعنی عادتش. ید ابو فی سیامهی و قیامه، شبها پیامبر بیشتر قیام داشتن، حالا دوره سال داشتن، قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص او زد علیه، که میگه نصف شب رو یا کمتر، گاهی هم بیشتر از نصف از شب رو پیامبر در خانه خدا عبادت میکردن. و ماه شعبان که میشد اضافه میکردن. این هم یک مطلبه. ما از اینجا درس میگیریم وقتی پیامبر اینطور عمل صالح انجام میدادن، معناش اینه که من و شما باید عمل صالح انجام بدیم تا به خداوند نزدیک بشیم. خارتی بازی نیست که بگیم پیامبر فوز میخوام، بگیم پیامبر فرزند خدا بودن. خدایی که فرزند نداره، لم یلد، خودشم لم یولد، فرزند کسی هم نیست. خب پس شرافت پیامبر به چیه؟ چطوری پیامبر منصوب خدا هستن؟ هیچ راهی نداری جز عمل صالح. عبد خدا هستن. این که هم اول سوره اسراء هم سوره کهف، همون اولین آیه، هر دوش کلمه عبد اومده. یکیش تو سیر سعودیه سوره 17 هم میگه پیامبر که صعود کردن، معراج رفتن، به دلیل عبودیتشون بود. سبحان الذی اسرا بعبده، نمیگیم به رسوله. یعنی اگه سوال بکنید چرا پیامبر معراج رفتن، چه ویژگی داشتن؟ ویژگیشون عبودیتشون بود. لنده و عبده. تو سوره کهف همون آیه اول سیر نزولی رو میگه، نزول قرآن رو میگه، که قرآن که نازل شد هیچ انسانی رو کره زمین ظرفیت پذیرش قرآن رو نداشت. لذا میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، خداوند به عبد خودش کتاب رو نازل کرد. یعنی باز میگیم لانه عبده، چون عبد خدا بودن ظرفیت وجودشون بالا بود. ما هم همینطور هستیم. ما هم هرچه میخواییم ظرفیتم زیادتر بشه، علم نشرح لک صدرک، راهش عبودیته. هرچه بیشتر بندگی بکنیم ظرفیت وجودمون وسیع‌تر میشه. اینو توجه بکنیم که پیامبری که هیچ نیازی نداشتن، ببینید ماه شعبان با خودشون چه میکردن در خانه خدا. نکته پنجم، بخوع لک فی اکرامه و اعظامه. بخوع به معنای اقراری است که همراه با تواضع، نه فقط اقرار. اقرار تنها که میگیم اقرار، اما اقرار تو عربی هم میگه مقرر لک، اما یک بگیم بخوع لک، یعنی با تمام هستیشون و وجودشون اقرار میکردن متواضعانه. وقتی میخواستن اکرام بکنن این ماه شعبانا، فی اکرامهی و اعظامه، یکم خواستن عظمت بدن به این ماه، اکرام و اعظامشون این بود که روزا رو روزه میگرفتن، شبها کمتر میخوابیدن. حمام هم به معنای هم قضا و قدره، هم به معنای مرگ هست. لذا میگیم این اکرام و اعظام پیغمبر داشتن الی محل حمامه، تا وقتی که از دار دنیا رفتن. نکته ششم، استعانت بر پیروی از سنت پیامبر ما میخواییم. فاعنا یعنی کمکمون کن، علل استنان به سنتهی فی، خدایا کمکمون بکن که ما پیروی بکنیم از سنت پیامبر. سنت سه تا معنا داره. یکی معناش سبک، یعنی سبک پیامبر چی بود. حالا سبکش همی بود که روزه میگرفتن یا شبها کمتر میخوابیدن. معنای دوم سنت عمل لایتغیر رو میگن. وقتی میگیم این سنت خداست، یعنی عملی است که هیچ وقت، یعنی قانون بدون تغییره، هیچ وقت تغییر نمیکنه. لن تجد لسنت الله تبدیلا، در یه جمع داره تحویلا. اگر این آیات رو نگاه کنیم، سنت معناش سبک نیست، قانونه. قانونی که قابل عوض شدن نیست، قطعیست، اینو میگن سنت. حالا این سنت پیامبرم اگر اینو بگیم معناش این میشه. معنای سومی که برای سنت هست تو حوزه های علمیه، اونجا تو اصول وقتی میگن سنت، منظورشون از سنت قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام. البته مشهور فقط پیامبر رو میگن، اما ما اعتقاد داریم که قول و فعل و تقریر امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام هیچ تفاوتی با پیامبر نداره، چون اطیع الرسولی که در آیه 59 نساء اومده کنارش و اول الامر اومده حتی بدون اینکه اطیع رو تکرار بکنه، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه، هم اطاعت از پیامبر هم اطاعت از معصومین دیگر. خب میشه پس تبعیت از قولشون، تبعیت از فعلشون، فعل یعنی عملشون، و تبعیت از تقریر. تقریر یعنی در حضورشون اگر عملی کسی انجام داد و معصوم دیدن و هیچ نگفتن، این معناش امضاست، مگر اینکه مانع داشته باشن از نهی از منکر، مثلا تقیه بوده، اونا نمیتونیم بگیم امضا کردن، اما اگه مانعی وجود نداشت وقت میگیم اگه کار حرام یا مکروهی بود امام نهی میکردن، یا گفتن نه این کار رو نکن، یا گفتن خوشم نیامد. خب این هم استعانتیست که ما از خدا میخواییم، اما میگم خدایا کمکمون کن تا ما به سنت پیامبر عمل بکنیم. سنت به یکی از ست معنایی که گفتیم هر سش درسته. نکته هفتم نیل به شفاعت پیامبر هست. میگیم خدایا ما رو نائل کن به شفاعت پیامبر، و کنارش هم میگیم شفاعت پیامبر رو پذیرش بکن. خب پذیرشش که قطعا پیامبر که شفاعت بکنن پذیرش میشه، ما تو جمله اولش و نیل شفاعت لدی، این تقاضاییست که ما از خدای متعال میخواهیم، بعدم میگیم وجعله لی شفیعا مشفعا، او رو شفیع قرار بده که شفاعتش مورد پذیرش تو واقع شده. نکته هشتم میگیم خدایا پیامبر رو راه روشن برای من قرار بده، و طریقا الیک محیا، پیامبر رو طریق به سوی خودت برام قرار بده، اونم طریق محیا. محیا هم به معنای وسیع جاده وسیع و هم روشن، که اهل بیت علیهم السلام میدونید اینطوری هست، الان بلد المحیا عرب به شهری میگه که شهر بزرگ و وسیعی است، و منظور از این وسعت، وسعت پذیرش روحی است. ما تو قرآن خیلی داریم از این عبارت ها، شاید توجه کمتر داریم به این عبارت ها. مثلا تو سوره انفال عرض شود که تو سوره انفال داریم، حالا از سوره انعام هم داریم، سوره انعام آیه 125 داره فمن یرد الله این یهدیه، وقتی یک کسی رو خدا مصلحت میدونه که او رو هدایتش بکنه چگاه میکنه؟ سینه او رو وسیع میکنه، یشرح صدره للاسلام، سینه او رو وسیع میکنه برای پذیرش اسلام. و من یورد ان یزله، وقتی میده دیگه کسی لجوازه، میفهمه دا عقلش خوب میفهمه، اما عمده میگه نمیخوام قبول بکنم، خدا هم میگه من حالا گمراهش میکنم، حالا که به عقلش جواب مثبت نمیده و نمیاد مسلمان بشه، نمیاد شیعه بشه، منم حالا چیکار میکنم؟ یجعل صدره ضیقا، آنچنان سینش رو تنگ میکنه که هیچی انگار جا نداره مطلبی رو بپذیره. اینا خیلی عبارت هاییست که حالا در حالی که اینا تشبیهه، اما امروزه اینا رو میفهمن، ما قشنگ میبینیم کسانی رو که اهل معصیتن شما نمیتونید بریدش تو این جلسه، زور بزنید اگه تونستید بیاریدش. وقتی گناه زیاد کرده باشه، حتی گناه کم نه، گناه زیاد، وقتی که گناه خیلی کرده اونم عمدی، که خیلی دیگه صدرش زیق شده، سینه تنگی داره، این دیگه نمیتونید شما حتی تفسیر قرآن سنش بود، نماز جمعه ببریدش، اصلا براشفته میشه، به ایشاش نمیتونه. الان خیلی اصلا مشکل دارن، مشکل فکری دارن، مشکل روحی دارن و نمیتونه، دست خودش هم نیست، دیگران هم هرچی میخوان هدایتش کنن نمیتونن. این مال اون وقتیست که هنوز این اندازه ظلمانی نشده بود، اما عمدن تکرار کرد و روایت هم داره هر باری که گناه میکنه یه نکته سیاه در دل او زده میشه. حالا من این طریق محیع رو تو دعای ندبه یه جمله اشاره میکنم، اینا هر کمش باید حرف خیلی بزنی، من هم تو تندون رد میشم. فکانو همس سبیل الیک، بگیم اهل بید علیه السلام اینا راه به سوی تو هست که صراط مستقیم میگیم. این اشاره به همون آیه 57 سوره فرقان هم هست، قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربهی سبیلا. من شاء یعنی هر کس میخواد به اختیار خودش راهی به سوی خدا داشته باشه، اونایی که اینا میخوان راهش اینه که سادات و معصومین رو بهشون احترام بگذارن. مزد رسالت پیامبر اینه که فرمودن من مزد ازتون نمیخوام مگر مودت به ذوی القربا. بعد گفته این مودت به ذوی القربا فکر نکنید به اونا داری سود میرسونید، نه، هر کس میخواد به خدا برسه راهش همینه، باید یه راهی با معصومین و فرزندانشون برقرار بکنه. نکته نهم، میگیم خدایا مرا تابع پیامبر قرار بده، وجعلنی له متبعا. خیلی آیات داریم تو قرآن، آیه 4 سوره قلم رو همین امشب خوندیم، یک دیالا بعد خود مراجعه کنید، اگه میخواید تبعیت از پیامبر بکنید، تبعیت از اخلاقشون اینه. آیه 159 آل عمران رو ملاحظه کنید، میخواد خصوصیات پیغمبر رو ببینید توی آیه ببینید. آیه 128 سوره توبه رو ببینید، آیه 59 سوره نساء رو ببینید و 69 که آیه است که تفسیر سوره همدم هست. من یه آیه هم از سوره احزاب براتون بخونم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر اسوه برای شما هستن. بعد میفهمد اسوه برای کیا؟ همه مردم که قبول ندارن. لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. این آیه 21 سوره احزاب. خب ایناست، وقتی اینا رو ملاحظه میکنید ببینید که حالا دو تا آیه دیگه هم داریم راجع به اسوه تو سوره 60 قرآن، آیه 4 و 6، هر دوش مال حضرت ابراهیم است و والذین آمنوا معه، میگه ابراهیم و مؤمنین همراه او اینا اسوه برای شماست. خب که در جای دیگه هم دارد که این ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود، یک تاپرست بود. چرا شما یک تاپرست نیستی؟ میگید ما تابع ابراهیمی، حضرت ابراهیم بت‌پرست نبود. در صورت ما آیات حالا سوره ممتحنه رو من الان ازش رد میشم، اما این که حالا به درد ما خیلی میخواد چون طبیعت از پیامبر اسلامه، همین یه آیه از 21 احزاب رو ملاحظه کنیم. اسوه یعنی چه؟ من راجع به عصبه 4-5 نکته بگم. عصبه حالتی است در وجود انسان که دیگری رو ازش تبعیت میکنه. تبعیت کردن از غیر و این رو بهش میگن عصبه. و تبعیت هم فرق نمیکنه که در کار نیک باشه یا کار زشت باشه. منتها کلمه عصبه و کلمه عصیه عصا با همزه دارن میگن که معنای تأسفه و همچنین عصیه و عصفه، این همش از یه خاندانه، حالا یکیش یه هست یکی فه هست، همش معنای حزنه. و عصفا علی یوسف یا عصا هم داریم. وقت کلمه عصا با عصبه اینا از یه ریشه هست، معناش به خیالمون خیلی فاصله داره، چون عصبه یعنی کسی که الگوی ماست ما ازش تبعیت میکنیم. اما یه مرتبه میگیم عصا معنی حزن اندوهه. بعضی فکر کردن اینا دو بار استعمال شده، بهش میگن وضع مشترک، مشترک لفظی میگن، اما اینطور نیست. یه بار بشه وضع نشده کلمه عصا، منتها این عصا اگه عصوه باشه با واو باشه و نه هم عصوه، اگه عصیه شد میشه حزن. اما تو همون عصوه هم یه حزن وجود داره. حزنش اینه وقتی من تبعیت از یک کسی میکنم لازمش اینه که یه کمبودی در خودم احساس میکنم، اون کمبوده منو رنج میده، ولی اگه احساس کمبود نکنم که تبعیت از کسی نمیکنم. اینا لازم و ملزوم یک داره، اینا از یه خانواده است. لذا در هر تبعیتی یه حزنی برای خوده. مثلا ما از پیامبر که تبعیت میکنیم محزونم هستیم که چرا عقب هستیم، بلاخره او خیلی جلوتر از ما هست. لذا اینه که عصیه که به معنای حزنه و عصفم باز همینطور، همش معنی حسرت خوردن بر کمالاتیست یا نعمتهاییست که از دستمون فوت شده و گذشته. حالا جالبه که عرض شود همین کلمه اسفه میگیم به معنای تلهف. تلهف همون حسرت خوردن بر گذشته است. و تلهف باز لام و هف و فه هست آخرش، لهفه تلهف. و لهبه که آخرش به باشه باز این از یه خانواده است. لهبه معنی شعله کشیدنه و کسی که حسرت میخوره یعنی یه نوع شعله کشیدنه در درونشه. الان یه حال عصبه یعنی کسی که دارای کمالاتی است و ما اقتدا میکنیم به او تا نقص خودمون رو جبران بکنیم، اصلاح بکنیم آنچه رو نداریم از صفات بدی که داریم یا صفات خوبی که نداریم. و قرآن میفرماد این پیامبر که عصبه شما است برای کسی که یرجو الله و یوم الاخر، ای کسی امید داره خدا را و امید داره قیامت را، راهش اینه که پیامبر عصبه خودش نماید. برای این عصبه بودن برای همه کس نیست، برای کسانیست که راجی هستند، امید دارن به خدا برسن، امید دارن به قیامت به بهش برسن. اینم حالا نکته نهم بود، یه مقدار نکاتش فراوان شد. نکته دهم تو این دعا میگیم خدایا ما را وارد به قیامت بکن در حالی که از ما راضی هستی و هیچ گناه بر ذمه ما نباشه. عبارت اینه حتی القاک یوم القیامت انی راویا و ان ذنوبی غاویا. جوری من خوام وارد بشن که در قیامت از من راضی باشی، یعنی وجودم را خوشنود باشی، هم عقایدم رو، هم اخلاقم رو و هم رفتارم رو. حالا مردم فقط رفتار رو میبینن، به خصوص تو خواستگاری ای سوال میکنن رفتار طرف رو میخوام ببینن، اما خبر ندارن که مهمتر از رفتار اخلاقه. اخلاق با چشم دیده نمیشه، اون روانشناس میفهمه که چطوری باید اخلاق طرف رو فهمید. که ما 6 تا سوال میگیم از طرف بکنید که با 4 تا سوال اول اخلاق طرف رو هم میتونید بفهمید که در چه جایگاهی از اخلاق قرار داره. علی حال رضایت الهی از بندگان نکته ایست که تو آیه 72 سوره توبه باید ببینید که اونجا میگه خوشنودی خدا مهمتر از حتی نعمتهای بهشتی هست. نکته 11 وجوب رحمت و رضوان برای خودم رو از خدا میخوام. میگم خدای میخوام جوری بشه، این وجوب به معنای لزومه، قد اوجبت یعنی واجب کرده باشی، قد اوجبت لی من کر رحمت و رضوان. میخوام واجب بشه از جانب خدا بر من هم رحمت خدا و هم خوشنودی خدا. این هم نکته دیگر که توضیح شد یا عرض نمی کنم. نکته 12 آخرین مطلب ورود به بهشت و معیت با 14 معصوم علیه السلامه. و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار، من رو نازل بکنی هم در بهشتی که قرار هست یعنی خلود درش هست و هم محل اخیاره که 14 معصوم علیه السلام اند. و این اشاره به آیه آخر سوره فجر، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، که اول بهشت روحی رو میگه بعد بهشت سوری رو میگه. خیلی دعای زیبایی است، هم آنی و هم آتی. خیلی عبارت ها هم آنیست، لطفای از خدا برای حالا میخوایم، هم برای آتی میخوایم برای آینده ما. و تا لحظه ای که از دنیا بریم و تا وارد بهش بشیم دعای جامع و کاملیست. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. امشب متوسل به حضرت فاطمه بشیم و انشاءالله امیدواریم لیلت القدر فرمود کسی که معرفت پیدا بکنه به حضرت فاطمه سلام الله علیها شب قدر رو درک میکنه. اون وقت که قرآن رو سر گرفتید میگید یا فاطمه رو به حق فاطمه، این به حق فاطمه رو امام زمان میفهمند. اون میدونن که کیا دارن صدا میزنن که واسطه فرش و عرش و همه کاره خدا. ماها به اندازه معرفتمون چیز میگیریم. لحظه ای که امیر المؤمنین علیه السلام بدن رو غسل دادند و داخل کفن گذاشته و حسنین و زینبینشون رو صدا زده هلمو تزودو من امکم، بیایی توشه بگیرید از مادرتون، دیگه این آخرین دیدار شما ماست، دیدار بعدی به بهش افتاد. آمدن حسن خضرور جنازه مادر انداخته، خیلی گریه کرد تا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین شنیدم اون حضرت نالهی زدن، حسن اینو به سینه خود چسبانید، آخه میگفتن مادر قبل از اون که روح از بدنمون مفارقت کنه با ما حرف بزنی. منادی صدا زد یا علی بردار حسنین و از سینه مادر. به خدا قسم اینا ملائکه رو به گریه انداخته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقو دین کل مدین. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغنى. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.